شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه سال تو خوش، همه فال تو خوش، حال تو خوش.
رادیو ارتسام.
بنده میخواستم اول از همه تشکر کنم از عوامل زحمتکش برنامه روزی نو رادیو اقتصاد. من هر روز صبح بلند میشم این برنامه رو گوش میکنم. ایشالله که تمام هموطنانم همشون سالم، درد و بلا ازشون بدور. ایشالله که خدا سلامتی رو قسمت تمام هموطنانم بکنه و بیماری و درد و بلا رو ازشون دور بکنه.
یه اله آمین از صمیم قلب میگیم به دعای خوب شما شنونده نازنین. اله آمین، اله که اتفاقات خوب برای همه مردم عزیز رقم بخوره. ما امروز در برنامه روزی نو همونطور که خدمتتون عرض کردیم درباره حرکت میلیونی زائران ایرانی به سوی کربلای معلا و دسترسی زائران به ناوگان جاده‌ای، رئیلی، هوایی و دریایی صحبت میکنیم. یه سوالی میخوام بپرسم ازتون و لطفاً راجبش فکر بکنیم که به نظر شما زائران کربلای معلا کدوم یکی از این ناوگان حمل و نقل رو انتخاب میکنن؟ جاده‌ای، ریلی، هوایی یا دریایی؟ و علت انتخابشون چیه؟ شما اگر زائر کربلای معلا هستین یا اگر قرار باشه در سالهای آینده باشین کدوم یکی از این ناوگان‌های حمل و نقل رو انتخاب میکنین؟ دلیلتون هم به ما بگین. 30,000-3637 سامانی پیام کوتاه ماست. 22-65-25-25 هم تلفنمونه. با نزدیک شدن به ایام اربعین، ناوگان‌های هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی کشور برای جابجایی میلیون‌ها زائر بسیج شدند و برنامه‌ریزی‌ها به صورت منسجم در جریانه. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که برنامه ریزی برای سفرهای اربعین از یک ماه گذشته شروع شده و پیشبینی ها از افزایش 7% تعداد زائران اربعین حسینی نسبت به سال گذشته حکایت داره. اما طبق اعلام رسمی سازمان هواپیمایی کشور، بازه زمانی پروازهای اربعین امسال از 17 تا 26 مرداد ماه تعیین شده و تمامی عملیات پروازی در این مدت انجام خواهد شد.
تشکر از راننده هایی که به خاطر استفاده از کولر توی مسیرهای منتهی به مرز از مسافرهای کرایه بیشتر نمیگیرند. امسال شدت گرما به حدی هست که اصلا بدون کولر امکان تحمل مسیر نیست. من از اون راننده های با وجدانی که با تمام وجود به زوار خدمات میدن ممنونم و خدا اجرشون بده انشاءالله.
بله دیگه، با انصاف اونایی که به این سفر معنوی میرن انصاف رو رعایت میکنن، چون خودشون هم زائر هستن، هوای زائرین عزیز رو هم دارن. خیلی جالب بود که من حالا سالهای گذشتم بوده، امسال هم دیدم که اگر حالا وسیله نقلیه پیدا نکردین که تا مرز خودتون رو برسونین و از اونجا عازم این راهپیمایی بشین، هستن افرادی که اعلام میکنن که ما مثلا یه دونه جای خالی توی ماشینمون داریم و شما میتونین افتخاری بیاین و با ما هم مسیر بشین. این اتفاقات همه برآمده از دل افراده. الهی که تندرست باشین. روزی نو از شبکه رادیویی اقتصاده و امروز با شما درباره ناوگان حمل و نقل زائران به کربلای معلا صحبت میکنیم. خیلی ممنونم از شما که کنار ما هستین. ازتون پرسیدیم که به نظر شما زائران کربلای معلا از کدوم یک از ناوگان‌های حمل و نقل برای حرکت خودشون، این حرکت میلیونی، استفاده میکنن؟ هوایی، جاده‌ای، ریلی یا دریایی؟ و علتش رو هم به ما بگین و خلاص این که همراه باشیم با برنامه خودتون، برنامه روسیه نو. شماره تلفن 22652525 شماره تلفن ماست. 30036 37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. امروز مفصل درباره سفر اربعین میخوایم با شما صحبت بکنیم. یه اطلاعاتی هم من خدمتتون بگم که نوشتن برای مقابله با کم آبی در پیاده روی اربعین باید حواستون به میزان آب مورد نیاز بدنتون باشه. میزان آب مورد نیاز به عوامل مختلفی مثل مدت پیاده روی، دمای هوا، میزان تعریق، سن، جنسیت و سلامت عمومی بستگی داره. رعایت همه اینها کمک میکنه صحیح و سالم برین و انشالله به هدفتون برسین. گفتن که در دمای 33 تا 37 درجه در مدت زمان 1 تا 2 ساعت پیاده روی معمولا بدن 1 تا 1.5 لیتر آب نیاز داره، اما در دمای بالای 41 درجه که این روزها دما بالای 41 درجه هست در پیاده روی اربعین و مدت زمان پیاده روی بیش از 4 ساعت 3 تا 5 لیتر آب نیاز داره بدن. پس لطفا مراقب سلامتی خودتون باشین.
تازه ها منتخب عناوین مهم روزنامه های اقتصادی همراه با تازه از خبرها.
خب بریم به سراغ روزنامه های صبح کشور. عناوین مهم روزنامه ها، آقای محمد رضا طیران پر انرژی بفرمایید.
بله خانم سیدعلوی، خب ما به هر حال توی کشورمون الان زندگی میکنیم و آب در اختیارمون هست، غذا داریم اینها، اما میدونیم که تو غزه شرط بسیار دشوار هست و روزنامه سیاست روز به این موضوع پرداخت و نوشته که سازمان های بین المللی بار دیگه درباره فاجعه انسانی هشدار دادند. شهادت روزانه 28 کودک در غزه. روزنامه کیهان هم نوشته و تصاویری رو گذاشته از تظاهرات بزرگ دانش آموزان یمنی علیه نسل کشی در غزه. اما بریم سراغ روزنامه همشهری که دوتا خبر خوب داده. یکی این که 40,000 خانوار صاحب خانه شدن و در راستای نهضت ملی مسکن اقدام صورت گرفته. خبر خوبی هست. امیدوار هستیم که با اقدامات و برنامه‌ریزی خوبی که دولت داره انجام میده مشاهده خانه‌دار شدن افرادی که نیاز به خانه دارن باشه. انشاءالله. و روزنامه همچنین تصویری رو گذاشته از سخنگوی دولت و نوشته که سخنگوی دولت خبر خوشی داده درباره آب و برق که با اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی و همچنین همراهی هایی که مردم کردن شاید کاهش ساعات قطعی برق خواهیم بود انشاءالله و آب و برق هم انشاءالله داره ناترازیش به تدریج البته حل میشه به امید خدا. روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشته شهروندان تهرانی به کمک مدیریت آب اومدن با صرفه جویی و همکاری هایی که داشتن با وزارت نیرو و سازمان آب. روزنامه جمهوری اسلامی خبری هم نوشته درباره افتتاح کلینیک تخصصی درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسما در اصفهان. خب ما شاهد فناوری های روز هستیم که روز به روز داره در کشورمون ازش بیشتر استفاده میشه و پیشرفت‌های خوبی ما داریم انجام میدیم در زمینه فناوری‌های روز انشاءالله. همه روزنامه رسالت به موضوع خامپروشی پرداخته، این که ما باید از توان داخلیمون استفاده بکنیم و کمتر خامپروشی بکنیم و سعی کنیم محصولات رو فراوری بکنیم و بعداً صادرات بکنیم که ارزآوری بیشتری برامون داشته باشه و عنوانی هم که زده این هست عبور از خامپروشی با توان داخلی. روزنامه قدس هم محور انسجام ملی رو بهش پرداخته و عنوانی هم که زده این هست آینده ایران در پرتو انسجام ملی. و بله، روزنامه آسیا هم به مسئله فناوری اطلاعات پرداخته و اون رو کلید جهش اقتصادی دونسته و عنوانی هم که زده این هست: فناوری اطلاعات کلید جهش اقتصادی. باید استفاده بکنیم از فناوری های روز، فناوری اطلاعات که کمک بکنه به جهش اقتصادی در کشورمون. برنامه‌ریزی برای جذب 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری های داخلی و خارجی که اخبار صنعت اون رو مطرح کرده و مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی اون رو مطرح کرده که امیدوار هستیم که با این ورود سرمایه هایی که وارد کشور میشه کمک زیادی بکنه به پیشرفت و توسعه کشورمون و رونق اقتصاد کشورمون.
انشاءالله.
بله، بخش زیادی از هدر رفت آب میتونه با مدیریت و اصلاح خطوط انتقال رفع بشه و روزنامه اقتصاد پویا هم به این مسئله پرداخته و اون رو بررسی کرده و اینکه مقصران هدر رفت آب چه بخش هایی هستن، هزینه های خاموش هدر رفت و اسراف دو برابری مصرف آب از طریق نشت شبکه های آبی که انشالله اصلاح بشه و این وضعیت رو هم ما بتونیم ازش گذر بکنیم. خب خانم سید علوی، خبر خوب این که خب میدونید ما توی سفرهای بین شهری اتوبوس‌های برون شهری زیادی هستن که فرسوده شدن و قرار هستش که اتوبوس‌های جدید وارد بشه و جایگزین این اتوبوس ها بشه.
چقدر خوب.
بله، این خبر رو هم روزنامه اقتصادی امروز گفته و عنوانی هم که زده این هست: تلسم واردات اتوبوس برون شهری شکسته شد. بله، یکی از مسئولان استانداری البرز هم اعلام کرده که جاده چالوس باید از مسیر عبوری به مقصد گردشگری بین المللی تبدیل بشه. خب این مسیر
جذابیت های خاص خودش
داره، خیلی زیبا هست. من موقعی که سفر میکنم از جاده چالوس واقعا لذت میبرم و گردشگرهای زیادی از کشورهای مختلف میان و از این زمینه استفاده میکنن که انشاءالله قرار هست که به یک مقصد گردشگری بین المللی تبدیل بشه و به امکانات بروز هم تجهیز بشه و این میتونه کمک زیادی بکنه به جذب گردشگر و ارزآوری برای
کشورمون. بله درسته.
بله، این خبر بود که روزنامه پیام سپیدار نوشته بود. و خبر دیگه هم که این روزنامه نوشته: آزادی 22 زندانی بدهکار مالی البرزی هست. که مردم، واقعا مردم مهربونی داریم، ما کمک میکنن به همدیگه و پول جمع میکنن و کمک میکنن به آزادی زندانی ها و این رسم خیلی خوبی هست که امیدواریم ادامه پیدا بکنه. این روزنامه همچنین اشاره کرده به اجرای پروژه های گردشگری در اطراف حرم حضرت عبدالعظیم، که ما گردشگرهای مذهبی زیادی داریم که از کشورهای مختلف مسلمان به کشور ما سفر میکنن و بازدید میکنن از اماکن زیارتی. بله، روزنامه خوب هم یک راهکار داده. بینگه به جای اینکه ما پایتخت رو انتقال بدیم به سمت مکران، بینگه ما صنایع آببر رو که آب زیادی مصرف میکنند رو به سمت مکران ببریم، که راهکاری سریع و عقلانی تر هست از جابجایی پایتخت که میتونه کمک بکنه به رفع ناترازی بحران آب و تمرکز گرایی پایتخت. این هم راهکاری هست که روزنامه خوب داده. و خبر آخر هم که از روزنامه عصر ایران میخونیم که اشاره داره به انتصاب آقای لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، که با حکم رئیس جمهور آقای لاریجانی منصوب شدن به سمت دبیر شورای امنیت ملی کشور.
بله، متشکرم از شما. خب بریم به سراغ خبرهایی که در روزهای چهارشنبه، بازاری که در روزهای چهارشنبه بررسیش میکنیم.
در واقع خبر مجلس.
بله ما به بازارهای مختلف سر میزنیم، حالا مجلس بازار نیست اما به صورت
اما نقش زیادی داره.
خیلی زیاد.
نقش زیادی داره در بازار.
ما روزهای مثلا بازار خودرو رو میریم، بازار مسکن رو میریم، روزهای چهارشنبه اختصاصا و به صورت ویژه به خبرهای مجلس میپردازیم.
مجلس خب نقش بسیار مهمی داره، هم در تقنین یعنی قانون گذاری،
بله،
و هم در نظارت در اجرای مصوباتی که مجلس داره نظارت هم میکنن نماینده. به همین دلیل نقش مجلس بسیار مهم هست. حالا میخوام بپرسیم از آقای امیرحسینی که این هفته در مجلس چه خبر بوده. جناب آقای امیرحسینی بنده سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
درود بر شما.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما همکاران گرامی و مخاطبان گرامی رادیو اقتصاد.
چه خبر از مجلس؟
بله عرض کنم که مجلس شورای اسلامی در این هفته در روزهای یک شنبه و سه شنبه
یه مقدارم اگه بلندتر لطف کنید صحبت کنید متشکر میشیم.
بله
صدای شما بهتر داشت.
مجلس در این هفته در روزهای یک شنبه و سه شنبه جلسه علنی داشت. البته قرار بود که در روز چهارشنبه هم جلسه علنی داشته باشه که به دلیل تعطیلی استان تهران در روز چهارشنبه جلسه علنی مجلس هم لغو شد و جلسه بعدی مجلس در روز 4 شهریور برگزار خواهد شد.
البته نماینده ها میرن شهرها خودشون سر میزنن، اونجا باز پیگیری کارا هستن.
بله بله در این دو هفته مجلس تعطیل نمیشه چون نمایندگان باید به حوزه انتخابیه برن تا اونجا با حالا مشکلات مردم و در واقع حالا در اون
پیگیری بکنن
که مجلس دارن رو باید پیگیری بکنن.
بله
یکی از مهمترین اتفاقاتی که این هفته در مجلس افتاد استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی توسط دولت بود. بله. که یک هفته قبلش مجلس با درخواست دولت برای بررسی تقاضای دو فوریت این لایحه موافقت کرده بود. خبر مهم دیگه مجلس رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه موسوم به حذف 4-0 از پول ملی در جلسه کمیسیون اقتصادی بود که آقای سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد. در لایحه دولت پیشنهاد شده بود عنوان پول از ریال به تومان و واحد خرد پولی به قران تغییر کنه.
اینم یکی از موضوعی برنامه ما بود تو روزهای گذشته.
بله بله که اعلام کردن که قانون بانک مرکزی مبنی بر این هستش که پول واحد پولی ایران ریال هستش و کمیسیون اقتصادی رأی داد نام پول ملی همچنان ریال باقی بمونه.
البته قرار است که تو سال علنی هم مطرح بشه و نیاز به مصوبه مجلس داره نهایتا.
بله بله این در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و برای تصویب نهایی باید به صحنه علنی مجلس تا در اونجا تصمیم گیری بشه.
بله
یک خبر مهم دیگه هم که آقای علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس دادن این هستش که 7,200,000 تن گندم خریداری شده که برای اون تا کنون 65,000 میلیارد تومان پرداخت شده و قرار شده ظرف 10 روز آینده 50 همت دیگه از پول گندمکاران پرداخت بشه. یعنی در مجموع 115 همت از پول گندمکاران پرداخت میشه و 30 همت باقی میمونه که دولت باید از الان فکری برای پرداخت مطالبات تا صرف خرید 9 میلیون تن گندم داشته باشه.
که به خودکفایی رسیدیم خدا رو شکر. بله
البته خودکفایی کامل نیست چون ما همچنان واردات گندم داریم و خبر
ولی خب بیشترش رو تو داخل داریم تولید
میکنیم. بله بیشتر در داخل تولید میشه. خبر مهم دیگری که آقای نیکزاد داده این هستش که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید آینده هم تا آخر مرداد مشخص میشه.
بله.
در این هفته آقای غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی دو بار در مجلس حضور پیدا کرده، یک بار در روز یکشنبه در کمیسیون کشاورزی و یک بار هم در روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس. جلسه روز یکشنبه کمیسیون کشاورزی برای پرداخت مطالبات گندمکاران و کاهش قیمت برنج برگزار شد که آقای وزیر در خصوص گرانی برنج گفت افزایش قیمت برنج دلایل متعددی میتونه داشته باشه که یکی از اونها اصلاح الگوی کشت و ممنوعیت کشت برنج در استانهای غیر شمالی و کاهش 300 هزار تنی در تولید ارقام خاص هستش.
البته دیروز هم یه خبری ما داشتیم که یکی از محتکرهای بزرگان دستگیر شدن که این احتکار هم خیلی نقش داشته تو قیمت برنج.
بله بله این خبری بود که رئیس قوه قضاییه اعلام کرده بودن.
بله
بله وزیر کشاورزی در روز سه‌شنبه برای پاسخ به دو سوال ملی آقای عبدالجلال ایری درباره علت نبود برنامه جامع دامداری سنتی در وزارت کشاورزی و سوال دیگری که از سوی آقای رحمت الله نوروزی درباره طرح الگوی کش به مجلس اومده بود حضور پیدا کرد و هر دو نماینده به صورت مشروط از پاسخهای وزیر کشاورزی قانع شدند تا فرصتی برای حل مشکلات به وزیر و ارائه گزارش از سوی وزیر درباره پیگیری‌های بعدی وجود داشته باشه.
بله.
در این هفته لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور هم در دستور کار قرار گرفت که یکی از مصوبات مهم مجلس در این خصوص مجازات خروج غیر مجاز ایرانیان خارج از کشور در صورت بازگشت به ایران برداشته میشه.
خب این باعث میشه که ایرانیان ما بتونن خیلی راحت‌تر به کشور سفر
کنن. بله، تسهیل میکنه رفتن
بله.
به کشور رو.
ما سرمایه‌گذارا هم شاید یواش یواش بیان به سمت ایران ان شاء الله.
بله. یک خبر مهم دیگر این که رئیس مجلس قانون مالیات بر سوداگری و صفت‌بازی رو برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون 28 ماده‌ای اولین بار در اردیبهشت 1402 به تصویب مجلس رسیده بود و از اون موقع تا به حال مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته بود و بین مجلس و شورای نگهبان در حال رفت آمد بود.
اینم خبر خوبیه. ببینید الان ما خیلی از بخاطر همین نبود نگرفتن مالیات و اینها میرن به سمت واسطه‌گری و سوداگری و این باعث میشه که انشالله این سرمایه بیاد به سمت تولید تا واسطه‌گری. اینم خبر خوبیه.
بله که دست آخر این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه 8 تیر 1404 در مجلس تصویب شد و در تاریخ 31 تیر به تایید شورای نگهبان رسید. بله، در پایان هم باید عرض کنم که روز گذشته اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما بازدید کردند و یک جلسه مشترک با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما برگزار شد.
بله.
که در ابتدا آقای جبلی رئیس رسانه ملی گزارش از وضعیت صدا و سیما ناظر به اقدامات رسانه ملی در جنگ 12 روزه ارائه کرد و بعد هم رئیس اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به نظرات خودشون رو بیان کردن و در پایان هم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اهدای لوحی به خانم سحر امامی مجری شبکه خبر و آقای هومن خلیلی ناظر پخش شبکه از اونها تقدیر کردن. این خبرهای مهمی بود که در هفته گذشته در این هفته در مجلس وجود داشته. اگر سوالی هست
خیلی متشکرم. خبرهای خیلی خوبی بود. ممنونیم از شما که این خبرها رو رصد میکنید و برای ما و شنوندگان عزیزمون میفرمایید. از شما متشکر هستیم. انشالله تا هفته آینده و چهارشنبه آینده منتظر شما خواهیم بود. امید خواهیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما بود با جناب آقای محمد امیر حسینی، خبرنگار حوزه مجلس.
بله، البته هفته آینده که ما نیستیم، هفته آیندهش چهارشنبه.
بله، هفته کاری ما.
بله، هفته کاری ما. تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم. صبحتون بخیر باشه. اینجا برنامه روزی نو از رادیو اقتصاد.
صبحتون بخیر باشه. صبح ایران عزیز بخیر.
صبح بخیر.
سلام ایران. صبح بخیر ایران.
از خاک وطن چیده گل و میوه بسیار، دهقان فداکار هر دانه بذری شده صد خوشه پرباد، در کشور ایستاد روشن شده از گوهر دریای درخشان، چشم ملوانان هر لحظه رها میشود شبونو.
دیگی شدن فاصله ها در سفر تنگ، فرسنگ به فرسنگ میراست که هم سر زده از چشمه فرهنگ، خوش رنگ و خوش آهنگ.
این کشور نوره، بیدار و صبوره، آینه ی عشق و یقین به نامه ی کاره، وقت ابتکاره در شهر بهشت زمین.
هماس خانه خراسانم، باسم یار عرب مسلمانم، عشقم این مردم خوب ایرانم. ایران 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 ایران
هم دوست
سلام و ادب. من گلایه ای ندارم، فقط میخواستم بگم قیمت بلیط اتوبوس امسال خیلی افزایشی شده، البته که با چند برابر این قیمت هم مردم ما به عشق اربعین حتما مقدمات سفر رو فراهم کنه. اما ای کاش توی این ایام هزینه های جابجایی مسافر کاهش پیدا کنه.
امروز به صورت ویژه در برنامه روزی نو درباره ناوگان حمل و نقل زائران به کربلای معلا صحبت میکنیم. پرسیدیم به نظر شما زائران کربلا کدومی که از ناوگان حمل و نقل رو انتخاب میکنن واسه سفرشون، جاده‌ای، ریلی، هوایی یا دریایی، و علت انتخابشون چیه و چرا. 22-65-25-25 شماره تلفن ماست. 30,000-36,37 هم پیامک مونه. در ایام اربعین حسینی بخش قابل توجهی از زائران از حمل و نقل جاده‌ای برای عزیمت به مرزهای ششگانه کشور استفاده می‌کنند. شمار زیادی هم با خودروهای شخصی عازم مسیرهای مرزی میشن، موضوعی که ضرورت مدیریت ترافیک، ساماندهی پارکینگ‌ها و تأمین سوخت و ارتقای ایمنی مسیرها رو مهم می‌کنه. و یکی از وظایف اصلی ستاد اربعین در بخش جاده‌ای هست، موضوع بسیار مهمیه که این بحث رو تبدیل کرد به یک بحث بسیار مهم برای زائران اربعین.
سلام علیکم، روزی نو، صبحتون بخیر. من دوست دارم هوایی برم، البته اگه قطارم باشه مردم دوست دارم با قطار برم، ولی همه با خودروی شخصی و چیزهای دیگه میرن. کاش که این شد پیاده رفت. خدا حافظ.
چند تا پیامک بخونم. نوشتم من ترجیح میدم با هواپیما برم چون هم سریع‌تره هم راحت‌تره. البته این رو بگم برای سالمندان خانواده ما که تعدادشون کم هم نیست، بهترین گزینه است که اذیت نشن. یکی دیگه از دوستامون نوشتن که قطار رو انتخاب میکنم، هم امنه، هم میتونیم تو مسیر با زائرای دیگه هم صحبت بشیم، یه حس جمعی قشنگی داره. از فرقا نوشتن که اتوبوس به نظر حس واقعی سفر زیارتی رو میده. توقف‌ها، دعاهای جاده‌ای و همسفرهای مهربون یه تجربه معنویه. اونه که این تجربه رو نداشتن توصیه میکنم برای یه بارم که شده اتوبوس انتخاب کنن. خلاص این که امروز با شما در برنامه روزی نو درباره ناوگان حمل و نقل زائران به کربلای معلا صحبت میکنیم. شما هم لطفاً کنار ما باشین و بفرمایید که به نظرتون زائران کربلا کدوم یکی از ناوگان حمل و نقل رو انتخاب میکنن واسه سفرشون و علت انتخابشون هم چیه. صبحتون بخیر. آرزوی موفقیت دارم واسه تک تک شما دوستان عزیز. در هر کاری که هستین باید دقت نظر داشته باشین و حواستون به دوربرتون باشه. میگن برنده شدن همیشه به معنی اولین بودن نیست، برنده شدن به معنی انجام کار بهتر از دفعات قبل. یعنی چی؟ انجام کارهای بهتر از دفعات قبل، و این یعنی ما داریم باهوش عمل میکنیم. پس باهوش باشیم.
اگر تمایل دارید در محیط‌های تجاری زمان صرف شده برای کارهای تکراری رو کاهش بدید، اگر می‌خواهید نگاه متفاوتی به کسب و کار خودتون داشته باشید، اگر تمایل دارید بهره‌وری بیشتری در کسب و کارتون داشته باشید، اگر می‌خواهید سریع‌تر و دقیق‌تر از همیشه تصمیم بگیرید، پس
باهوش باشیم.
باهوش باشیم.
سلام، صبح شما بخیر. من حامد یزدی هستم، متخصص استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار. یکی از قابلیت‌های پرکاربرد ابزارهای هوش مصنوعی توی کسب و کار، استفاده از اونها برای تدوین برنامه تولید محتوا توی کسب و کارهاست. چطور باید از این ابزارها استفاده بکنیم؟ قطعا باید پرامپت های مختلفی رو بدیم. تو ابزارهای متنی شما از این پرامپت میتونید استفاده بکنید. یادتون باشه این پرامپت 4 بخشه، هر 4 بخش رو باید بنویسید و بعد به هوش مصنوعی بگید تا بر اساس اون برای شما برنامه تولید محتوا ایجاد کنه. در درجه اول بهش میگی تو متخصص و تحلیلگر